رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خوش آمدید به نشر جنبستی مجله خبری بامداد چهارشنبه ششم فورال. ابتدا من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. در شهر دوشنبه سه گروگان اوکراینی رها شدند. بلغارستان حزب الله را مسئول بمب‌گذاری ماه ایول نامید و روسیه میگوید محاکمه شخصی متهم در کشتار اولگا یرمکوفا در تاجیکستان دایر خواهد شد. وزارت کارهای خارجی اوکراین به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که در شهر دوشنبه سه گروگان اوکراینی رها شدند. به قول سفارت اوکراین در ازبکستان و تاجیکستان که مقرش در تاشکند است، حادثه گروگانگیری اوکراینی ها 27 ژانویه آشکار شد. شام سه‌شنبه دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی اوکراین اطلاع داد که گروه گروگانگیر برای رهایی اوکراینی ها 100 هزار دلار طلب میکرد. طبق معلومات سفارت اوکراین، نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات تاجیکستان به طور عاجل مکان گروگان‌ها را تشخیص نموده، 31 ژانویه در جریان عملیات خاص هر سه گروگان را آزاد کردند. به گفتی وزارت کارهای خارجی اوکراین، در ارتباط با گروگانگیری اوکراینی‌ها پرونده جنایی باز شده است و مقامات تاجیکستان حادثه را تفتیش دارند. در نوبت خود دیپلمات‌های اوکراینی نیز تحقیق پرونده را پیگیری می‌کنند. سروزیر لبنان نجیب میقاتی میگوید کشورش حاضر است در تحقیق بمب‌گذاری افتوبوسی سیاحان اسرائیلی در بلغارستان که بر اثر آن 5 شهروند اسرائیل و راننده افتوبوس کشته شدند به مقامات بلغاری همکاری کند. روز سه‌شنبه سویتان سویتانوف وزیر امور داخلی بلغارستان بمب‌گذاری ماه ایول گذشته را عملی دستی گروهی تندروی حزب الله لبنان خواند. تویتن تویتنوف گفت در این بمب‌گذاری در شهر ساحلی بورکاس سه نفر دست داشتند. یکی از آنها شناسنامه استرالیا و دیگری شناسنامه کانادا را داشته است. با گفتی وزیر امور داخلی بلغارستان این دو نفر عضو شاخه افراطی حزب الله بودند و دلیل وجود دارد که آنها از این سازمان پول می گرفتند. اسرائیل بمب‌گذاری را کاری دست حزب الله و ایران خواند. ایران این اتهامات را رد کرده است و حزب الله هیچگاه در ارتباط با این بمب‌گذاری چیزی نگفته است. سروزیر گرجستان بیدزینا ایوانیشویلی پرزیدنت این کشور میخیل ساکاشویلی را با کوشش نارام نمودن گرجستان متهم کرد. روز سه‌شنبه ایوانیشویلی گفت حزب زیر رهبری ساکاشویلی سعی دارد مخالفت شهروندی تشکیل نماید. ایوانیشویلی افزود روز 8 فوریه هنگام خطاب سالانه پرزیدنت ساکاشویلی به وکیلان مردمی او در بنای پارلمان حضور نخواهد داشت. سروزیر گرجستان گفت او نمیخواهد به دروغ های ساکاشویلی گوش دهد.
چه سیتواسی است؟ واقع کنترلیت تو ویراین ویگار مواخر خیب سکتور.
ما وضعیت را زیر نظارت قرار داده ایم. یگان کس در گرجستان نخواهد توانست که آن را نارام کند. باور کنید که دوره حکمرانی میخیل ساکاشویلی خاتمه یافته است. دوره دروغگویی خاتمه یافته است. من از همه شما خواهش دارم که آرام شوید و موازنت روحی خود را حفظ نمایید.
ایوانیشویلی میگوید که حکومت زیر رهبری او روابط با روسیه را که بعد جنجال روی مناطق جدایخواه ابخازستان و اسیتیای جنوبی در سال 2008 زیان دیده است برقرار خواهد کرد. ایوانیشویلی همچنان یادآور شد که حکومت گرجستان همانو سیاست‌های رو به غرب را ادامه خواهد داد. مقامات تفتیشاتی روسیه تحقیق پرونده کشتار زن روس اولگا یرمکوفا را تا یک ماه دیگر تمدید نموده برای انتقال به تاجیکستان آماده می کنند. اولگا یرمکوفا مادر دانیل یرمکوفا است که تیر ماه گذشته در کنار یکی از راه‌های نزد شهر یکاترینبورگ یافت شده بود. سخنگوی کمیته تفتیشات ولایت سراتوی روسیه آنا ماروسوا با خبرگزاری ایترتاس گفته است که بر پایه اعلامیه مینسک افراد متهم در جنایت‌ها با کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع استرداد می‌شوند، ولی فرد متهم در کشتار اولگا یرمکوفا در قلمرو تاجیکستان است. او گفت بر پایه سرقانون تاجیکستان شهروندان این جمهوری با کشورهای دیگر سپرده نمی‌شوند و از این رو محاکمه این کشتار باید در تاجیکستان برگزار گردد. رسانه‌های روسیه بارها خبر دادند که شهروند تاجیکستان دلیر وطنوف با کشتار اولگا یرمکوفا متهم می شود. داوطلب کرسی رئیس جمهوری ارمنستان پرویر حیریکیان که هفته گذشته از سلاح آتشفشان زخم برداشته است میگوید او از دادگاه کنستیتوسیونی این کشور تأخیر انتخابات پرزیدنتی 18 فوریه را درخواست نمی کند. روز سه‌شنبه هنگام صحبت با خبرنگاران در شهر یروان هایریکیان جای داشتن موافقتنامه خاص با مقامات را که گویا باعث قبول این قرار شده باشد کاملا بی اساس نامید. روز جمعه در صحبت با رادیوی آزادی هایریکیان گفته بود که شاید از حق قانونی خود استفاده برده مسئله تأخیر دو هفته‌ای انتخابات را در میان گذارد. هایریکیان یکی از 8 داوطلب کرسی پرزیدنت ارمنستان است، اما کارشناسان پیش بینی میکنند که در انتخابات 18 فوریه پرزیدنت کنونی ارمنستان سرژ سرکیسیان پیروز خواهد شد.
در حاشیه خبرها، سازمان ملل متحد می‌خواهد نظر و پیشنهادهای ساکنان تاجیکستان را در رابطه با آینده این کشور گردآوری کند.
من می‌خواهم که تاجیکستان را همچون آمریکا، نه ژاپنیا و دیگر کشورهای اروپایی کاملا پیشرفته بینم، نه مثل امروز که برق نیست، آب نداریم و در فضای سیاسی هم که اصلا رقابت وجود ندارد، برای همین کشور ما پیش نمی‌رود. زندگی انسانوار می‌خواهیم.
این مدیه دوست باید پیشرفت کند، کروپسی حال شود.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا 20 دقیقه دیگر تقدیم خواهند شد. برعکس انتظاری ها قیمت مواد سوخت روسی در داخل تاجیکستان شاید ارزان نشود. بانک جهانی به تاجیکستان 10 میلیون دلار کمک میکند و در عوض چی؟ تاجیکستان پس از سال 2015 از نگاه جوانان تاجیک چگونه باید باشد؟ با اجازه شما شروع میکنیم از یک موضوع مهمی بین المللی از سفری تاریخی رئیس جمهور ایران به مصر و بعدن میرویم به تاجیکستان. طور در خبرها نیز گفتیم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران روزی سه‌شنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد و با همتای خود محمد مرسی ملاقات کرد. از آن خاطر توجه به سفر احمدی نژاد به قاهره زیاد است که ایران و مصر از قدرت‌های اصلی در خاورمیانه طی 30 سال با هم خصومت داشتند و اکنون برای بهبود مناسباتشان قدم می‌بردارند. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد در این باره جزئیات بیشتر دارد.
محمود احمد نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد و نخستین رئیس جمهوری ایران می باشد که بار اول در طول 30 سال اخیر از آن کشور بازدید می کند. بنابرای گزارش ها محمود احمد نژاد روز سه‌شنبه با شیخ احمد الطیب یکی از روحانیان معتبر مصری در دانشگاه الازهر ملاقات می کند. محمود احمد نژاد با یک هیئت رسمی جمهوری اسلامی در نشست سران کشورهای سازمان همکاری های اسلامی شرکت خواهد کرد که روز چهارشنبه شروع می شود. محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر سال گذشته برای شرکت در نشست سران کشورهای جنبش ممالک غیر متعهد به تهران سفر کرده بود. جمهوری اسلامی از راه انتخابات آزاد به مقام رئیس جمهور رسیدن محمد مرسی در انتخابات ماه ایون گذشته در مصر را استقبال کرد و آن را آغاز تحولات تازه در احیای اسلامی خاورمیانه خواند. اما عین زمان ایران و مصر دو قدرت منطقوی بر سر راه‌های خاتمه دادن به جنگ شهروندی در سوریه اختلافات عمیق نظر دارند. ایران یگانه همپیمان رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است که از خانواده علوی‌ها یکی از شاخه‌های مذهب شیعه میباشد. حکومت ایران مخالف هر گونه دخالت خارجی به مناقشه در سوریه است، ولی محمد مرسی بارها از بشار اسد خواست است که از مقامش برود. گذشته از این حکومت مصر از شورشیان سوریه حمایت میکند که علیه حکومت میجنگند. قرار است در نشست سران کشورهای سازمان همکاری های اسلامی بحران در سوریه از مسائل اصلی بحث باشد. عضویت سوریه را بنابر جنگ در آن کشور در این سازمان باز داشتند. در عهد طولانی حسن مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر این کشور و ایران مناسبات بدی داشتند. بعدی قیام های مردمی در ماه فوریه سال 2011 حسن مبارک از حکومت رفت و با رسیدن محمد مرسی به قدرت ایران و مصر قدم های برای بهبود روابط برداشتند، اما مناسبات دیپلماتی کامل بین دو کشور هنوز برقرار نشده است. ایران و مصر تا سال 1979 تا انقلاب اسلامی ایران و سازش صلح میان مصر و اسرائیل روابط بسیار قوی داشتند. در تهران خیابانی را به نام یکی از قاتلان انور سادات رئیس جمهوری پیشین مصر گذاشتند که عهدنامه صلح با اسرائیل را امضا کرد. کرده بود و سال 1981 در سوی قصد کشته شد. این عمل را یک علامت از خصومت بین دو کشور می دانند. دیگر این که مصر و اسرائیل سالانه از امریکا از رقیب اصلی ایران میلیاردها دلار کمک می گیرند.
میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می داد. بعد یک آگهی کوتاه می رویم به تاجیکستان.
ترو در کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس می شوی، مرا فراموش می کنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیزم را پر کردم.
کارخانه دولتی تالکو که بزرگترین تولید کننده آلومینیوم در آسیای مرکزی است، با نتیجه گیری از فعالیت یک ساله شکایت کرد که درآمدهای آن سال به سال کم شده است. در نشست خبری در دوشنبه نمایندگان شرکت گفتند پی هم چند سال است که قیمت آلومینیوم در بازارهای جهانی پایان می‌رود و خرج برای تولید این مال بیشتر می‌شود. تالکو بزرگترین مالیات دهنده در تاجیکستان به حساب می‌رود، ولی عین زمان سر و صدا زیاد است که درآمدهای زیادی کارخانه را شرکت‌های وابسته به خویشاوندان رئیس جمهور امام علی رحمان از خود می‌کنند. فرهاد میلاد همکارم از دوشنبه گزارش می‌دهد.
تالکو بزرگترین شرکت صنعتی تاجیکستان برای مدرن سازی کارخانه از حکومت کمک مالیوی می‌خواهد. ایگور ستاروف سخنگوی تالکو ضمن یک نشست مطبوعاتی گفت برای مدرن سازی استحصالات شرکت تا 5 سال اخیر حدود 100 میلیون دلار از حساب درآمدهای خود صرف کرده، اما به دلیل بحرانی که چند سال اخیر در بازار آلومینیوم به میان آمده است، درآمد شرکت کاهش یافته است.
У нас есть собственные средства, но их не хватит полностью на всё.
ما مبالغ خود را داریم، اما آن پورا برای مدرن سازی کفایت نمی‌کند. یعنی در این مورد ما بدون کمک حکومت سرمایه‌گذاران کاری کردن نمیتونیم. حالا صنعت آلومینیوم در حال بحران شدید ترین است. سال 2008 وقتی بحران سر شد، گویا که به آخر رسید، اما خروج نوی آن از سال 2008 هم جدی تر است. حالا سیاست ما چنین است که البته مبالغ خود را استفاده میکنیم، اما بدون کمک حکومت و سرمایه‌گذاران نمیتونیم، حتی شروع نخواهیم کرد.
به قول نماینده مسئول تالکو، در پی بحرانی که از سال 2008 ادامه دارد، قیمت آلومین از 2500 دلار آن سال به 2200 دلار پایان آمده است. همچنین خراجات را حالا 30% ارزش اصلی را تشکیل می دهد. مثلا طی 5 سال اخیر ازبکستان تعرفه های راه آهن را 250% بالا برده است، و یا سال 2012 خراجات گمرک و انداز 166 دلار سری تونه را تشکیل داده که در قیاس با کارخانه رقیب در روسیه 110 دلار زیاد است. خراجات غیر استحصالی شرکت سری هر تونه حالا 400 دلار را تشکیل میکند. در برابر این، استحصال آلومین از 390 هزار تونه سال 2008 به 275 هزار تونه کم شده است. منظره که جناب ستاروف تصویر کرد میف یا استره این را که تالکو ثروتمندترین کارخانه تاجیکستان و ستون اقتصاد این کشور است از بین میبرد. به احتمال زیاد بیانیه های خدمات مطبوعاتی آن باید به برخی از وکیلان پارلمان تسکین بخشد که از پرداخت های کمی تالکو به بودجه ناراضی اند. یگانه راه افزایش درآمد را کارخانه در کم کردن خرج تولیدی آلومینیوم میبیند. اما طرحهایی که آن برای کاهش ارزش اصلی آلومین در پیش گرفته است، به قول ایگور ستاروف سرمایه زیاد میخواهند. تالکو در حال از کمبود مبلغ شکایت میکند که تا به امروز یگانه شرکت بزرگ خودکفا و درآمددار تاجیکستان محسوب میشود. ضمناً سهمیان در بودجه کشور 214 میلیون سومانی بیش از 45 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و این هم در حالی که گردش مال شرکت 911 میلیون دلار است. درآمدهای تالکو کجا می‌روند که امروز مساعدت حکومت و سرمایه‌گذاران را می‌خواهد؟ در گذشته رسانه‌ها در داخل خارج تاجیکستان از فرار درآمدهای تالکو به مناطق آفشور زیاد نوشته بودند. کارشناس ظفر عبداللهیف مؤلف مطالب زیاد درباره تالکو می‌گوید در حقیقت کارخانه می تواند در حالت بد قرار داشته باشد، زیرا از آغاز برایش چنین شرایط فراهم کردند که همیشه بی درآمد باشد.
اگر این شرکت همراهان خود در منطقه آفشور را هم معرفی کند، روشن می شود که درآمد خیلی خوب است و در اصل نه پشتیبانی بلکه قیمت تروفه ها برای برق و انداز و غیره بازبینی شود. حداقل قیمت برق را باید بالا برد. این به دولت 200 میلیون دلار فایده می آورد. حالا برای تلکو پشتیبانی ضرور نیست، بلکه اودیتی همان شرکت های همراه آن در افشار ضرور است که از سوی رهبریت تلکو اداره می شوند.
در همین حال مسئولان تلکو درباره کارشریکان خود صحبت نمی کنند و آنها را شرکت های کاملا مستقل می حسابند. به قول کارشناسان تنها زمان یک شرکت می تواند خواستار سرمایه گذاری و کمک شود که شفافیت فعالیت خود را تأمین نماید. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
در بسیار خوشحال می شویم شنونده عزیز اگر نظر اندیشای خود را در باره این مسئله به ما بگوید در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه ارگ و یا در صفحه ما در فیسبوک. گزارش دیگری برنامه نیز اقتصادی است. در تاجیکستان بسیاری ها امید داشتند که با لغو باج گمرکی مواد سوخت روسی بنزین و سلرکه در کشور بسیار ارزان خواهد شد، اما ظاهرا پیشنهاد اخیر وزیر مالیه سفرعلی نجم‌الدینوف برای بالا بردن اکسیز از مواد سوخت وارداتی میتواند این امیدواری ها را برباد بدهد. قرار است سازشنامه در باره واردات سوخت مواد روسی به تاجیکستان نیمه های ماه فوریه میان دو کشور به امضا برسد. میرزا سلیم پور در این باره گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
باج گمرکی که روسیه 3 سال پیش بالای صادرات مواد سوختش به تاجیکستان اعمال کرده بود، غالبا تا یک هفته دیگر از بین می رود. روز 5 فوریه سروزیر روسیه دیمیتری مدویدف جهت امضای چنین سازشنامه دستور داد و انتظار می رود این قرارداد هفته آینده ضمن بازدید معاون اولی سروزیر روسیه ایگر شوالوف از دوشنبه امضا شود. بسیاری ها این را یک جبران البته نو برابر، ولی به هر صورت جبران در عوض تمدید زمان حضور نظامی روسیه تا سال 2042 می دانند که مردم را امیدوار ارزانی و فراوانی حداقل در بازار مواد سوخت کرده است. مثل میرزا یک راننده تاکسی در دوشنبه که میگوید
ارزان شود برای خلق ما خوب است، ارزان شود ارزانی می شود، میوگی هم چیوگی هم همش ارزان می شود، ترانسپورت از خود بنزین ارزان شود، از خودش هم ارزان می شود که ایلای میزو کنند.
هر تونه بنزین در حال حاضر به بازار تاجیکستان با قیمت تقریبا 1200 دلار وارد می شود که بیش از نصفش از حساب زیر 400 دلار باج روسیه و قریب 250 دلار دیگرش از حساب باج و خراج گمرکی و انداز اکسیز است که در خود تاجیکستان از شرکت های وارد کننده می رویانند. یعنی در ترکیب نرخ یک لیتر بنزین در تاجیکستان قریب 2 سومانیش همان باج گمرکی است که روسیه می گیرد و دست کم 1 سومانی و 20 درهم حق خود اداره های دولتی تاجیکستان. طبعا لغو باج گمرکی روسیه می بایست نرخ هر لیتر بنزین را در تاجیکستان حداقل 2 سومانی کمتر کرده در دور بر 1 دلار قرار دهد. اما طرحی که حالا در دالان های حکومت تاجیکستان چرخ می زند شاید این امیدواری ها را نقشه براب کند. وزارت مالیه پیشنهاد داده است که در پی لغو باج روسیه انداز اکسیزی برای هر تونه مواد سوخت وارداتی را از 45 تا 90 یورو بالا برند. وزیر مالیه تاجیکستان سفرعلی نجم‌الدینوف در نشست اخیرش با خبرنگاران گفت
پیشنهاد کردیم که ما باید این مسئله را بعد از به امضا رسانیدن سازشنامه ممکن که برگرده، لیکن حاضر قبول کرده نشده است.
اما وزیر اقتصاد شریف رحیم‌زاده بدنبال گفت وزارتش پیشنهاد وزارت مالیه را در مورد افزایش اکسیز مواد سوخت رد کرده است. وزیر انرژی و صنعت شیرعلی گل نیز در نشست اخیر خبریش گفت شرایط فعلی چنین افزایش را نمی بردارد.
مسئله اکسیز ما هم چندین مراتبه برآمدیم. من هفته گذشته هم باز مکتوب خطی به حکومت جمهوری ترکیه مراجعه کردیم که من اکسیز شرط نیست قبول کردن برای که ممکن که وزنی شود. ما هم طرفداری اکسیز نیستیم.
پیشنهاد دو کرد افزودن اکسیز مواد سوخت با باور اقتصاددانها دست کشیدن از صید ماهی بزرگ به خاطر یک ماهی خرد را میماند. اگر حجم واردات مواد سوخت به تاجیکستان در همان حجم سال گذشته یعنی 370 هزار تونه باقی بماند، از 45 تا 90 یورو افزودن اکسیز هر تونهش به بودجه سالانه چیزی در حدود 16 میلیون یورو فایده مستقیم خواهد آورد. آن هم در حالی که به عقیده سیاوش قاسمی شارح اقتصادی هفتهواری آزادگان کاهش نرخ مواد سوخت در پی لغو باج گمرکی روسیه می توانست به سر خود یک تکان جدی برای رشد تجارت و اقتصاد در تاجیکستان شده در دراز مدت سودی به مراتب بیشتری به بودجه این کشور سرازیر کند.
اکسیز جاری کردن اینا شاید برای پر کردن بودجه خوب باشد، ولی اون انتظاری هایی که همه داشتن یعنی ارزان شدن سودیش های در تاجیکستان برآورده نمی شود، چون بازار سودیش های در تاجیکستان مونوپولی است. طبیعی است که اکسیز جاری کردن مسئولین تاجیکستان برای مواد سوخت افکتی چندان لازم را نمی دهد.
با وجود مخالفت فعلی وزیران اقتصاد و انرژی، سابقه تصمیم گیری های حکومت تاجیکستان حاکی است که عادتاً در نهایت پیشنهادهای وزارت مالیه که به تعبیر معروف همیان پول حکومت است میگذارند. وزیر اقتصاد شریف رحیم‌زاده هم این را استثنا نکرده گفته است شاید تصمیم وزارتش در این مسئله وابسته به تغییر شرایط و واکنش بازار بازنگری شود. بنا به آمار جمعیت استعمال کنندگان تاجیکستان از سال 2009 به این سو نرخ بنزین در این کشور 3.3 مرتبه بالا رفته است. در واقع امروز کی باور میکند که در آغاز سال 2009 نرخ 1 لیتر بنزین 92 در دوشنبه همگی 2 سومانی و 20 درهم بود.
امیدهای برباد رفته است. ارزان‌تر شدن نرخ مواد سوخت روسی در تاجیکستان یک آگاهی کوتاه دیگر داریم. برمیگردیم مجله شامگاهی را، مجله خبری را ادامه میدهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر شما رو همراهی میکنم. سازمان ملل متحد که سرگرمی تهیه یک برنامه نو برای محو فقر و کمبیزاتی در جهان است، از مردم تاجیکستان هم خواسته است که بگویند در این برنامه به کدام مسئله ها توجه شود و از کدام راه ها میتوانند فقر و کمبیزاتی در کشورهای گوناگون جهان را از بین ببرند. همکار ما زرنگیز نوروزشاه برای معین کردن این موضوع رفت به سازمان ملل و هم از جوانان تاجیک در این زمینه سوال کرد. گزارشی او را میشنویم.
شما تاجیکستان و جهان رو بعد سال 2015 چگونه دیدن میخواهید؟ سیاوش، یک جوان تاجیک، در پاسخ به این سوال میگوید تاجیکستان رو پرنور و چراغان و زیبا و شکوفان دیدن میخواهد و آرزو دارد که مردم این کشور زندگی شایسته داشته باشند.
من میخواهم که تاجیکستان همچون آمریکا، نه ژاپنیا و دیگر کشورهای اروپایی کاملا پیشرفته بینم. نه مثل امروز که برق نیست، آب نداریم و در فضای سیاسی هم که اصلا رقابت وجود ندارد، برای همین کشور ما پیش نمی رود.
اما مدینه یک مادری تاجیک میگوید و قبل از همه پیشرفتی سوهای تیب و رفع رشوه‌خوری در کشور را آرزو میکند.
مادر هستم، مادر فرزندی هستم که در کشور به سر میبرد که اصلا سوهای تیبش خوب نیست. مثلا من احساس امنیت نمی کنم از دوهایی که به خودمون.
با وجود اون که ارزوی هر یکی از همصحبتان ما بگونه ای از هم فرق میکنند، در نهایت امر همه اونها یک عمومیت پیدا میکنند که اکنون سازمان ملل متحد میخواهد این یگانگی ارزوها را دریافت نماید. نمایندگی اینها اخیرا اعلام داشت که میخواهد نظر و پیشنهادهای ساکنان تاجیکستان را در رابطه با آینده این کشور گردآوری کند. با این هدف سر از ماه روان دفتر این سازمان در تاجیکستان به تشکیل صحبت و نظرپرسی ها میانی ساکنان کشور شروع میکند. افکار و پیشنهادهای تاجیکستانیان در قطار مردمان صد کشور دنیا در تهیه برنامه رشد جهانی بعد از سال 2015 که هدفش پایین بردن فقر و بهسازی وضع زندگی مردم است، مورد نظر قرار خواهد گرفت. مسئولین دفتر سازمان ملل در تاجیکستان میگویند در نظرپرسی های توجه بیشتر بالای افکار قشری آسیب پذیر جامعه مخصوصا جوانان روانه خواهد شد. الکساندر زویف، هماهنگساز دائمی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، میگوید
بیش از 50% اهالی جوانان تا 18 ساله هستند. بنابراین صحبت و مشورت های ویژه با جوانان تشکیل می شود. با آنها امکان داده می شود که برای رفع مشکل بیکاری پیشنهادهای خود را به حکومت بگویند.
به این ترتیب در اساس این پیشنهاد و افکار مردم در برابر برنامه رشد جهانی بعد از سال 2015 همچنین طرح نوی برنامه استراتژی رشد ملی تاجیکستان نیز تهیه خواهد شد. مسئولین سازمان ملل متحد میگویند برنامه رشد جهانی بعد از سال 2015 ادامه دهنده برنامه رشد هزار ساله است که با هدف پایین بردن فقر و بهتر کردن زندگی ساکنان کشورهای جهان سر از سال 2000 برای 15 سال، یعنی تا سال 2015 راه اندازی شده بود. مسئولین تاجیکستان میگویند این کشور تا جای توانست در راه دستیابی به اهداف رشد هزار موفق شود.
شود. از جمله در مدت 13 سال سطح کم بیزوعتی در این کشور که سال 2000 80% را تشکیل میداد تا به 38% پایین برده شده است. اما طلبق نظرف وزیر سابق امور خارجی کشور و نفری که در سال 2000 در همایش جهانی بخشیده به تهیه و قبول برنامه رشد هزاره تاجیکستان را نمایندگی میکرد میگوید اگر موقع جغرافیایی تاجیکستان دیگر میبود و بین کشورهای منطقه محدودیت و نافهمی ها نمیبود، شاید تاجیکستان هم برای رسیدن به هدفهای رشد هزاره بیشتر موفق میشد. با گفته او دور بودن از ارتباطات بین المللی و وابسته بودن از کشورهای همسایه این روند را مشکل تر کرده، مانع رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان شده است.
باید مناسبت های من تو جانبه موضوع بسیار جانبه ها با دیگر دولت ها خیلی وسیع کردن مندر کور است.
اما مسئولان وزارت رشد اقتصادی کشور پیشگویی میکنند که تا سال 2015 از 3.1 اهالی تاجیکستان به سطح میانه زندگی خواهند رسید، یعنی داروتر خواهند شد. ولی این از تلاش و اقدام خود ساکنان وابسته است، تاکید میکنند مسئولین این نهاد. یعنی به گفته آنها اگر مردم پور را به حکومت تکیه نکرده خود هم تلاش کنند میتوانند به زندگی بهتری دست یابند. زرنگزی نوروزشاه، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود در باره اون که سازمان ملل میخواهد برای تهیه برنامه هزار ساله نو رشد هزار ساله نو اندیشه های ساکنان تاجیکستان را نیز جمع آوری کند و بر اساس آن دو برنامه، هم برنامه استراتژی رشد تاجیکستان و هم برنامه هزار ساله را بسازند. و در پایان برنامه تا دو دقیقه دیگر اخباری ورزشی تاجیکستان را از همکاری ما در دوشنبه نصرالله لطیف میشنویم، اما قبل از آن یک آگهی کوتاه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بله، از طریق اسکایپ با ما تماس بگیرید، نظر و اندیشه های خود را بفرستید که کدام نوع گزارش ها را میخواهید بشنوید، یا نظری اگر بخواید انتقاد هم باشد از برنامه بکنید بفرمایید، اختیار از شماست. و خوب، رسیدیم به دقایق پایانی برنامه و اخبار ورزشی است از شارع رادیو آزادی نصرالله لطیف.
روز 5 فوریه در مهمانخانه حیات رجنسی شهر دوشنبه غالبان مسابقات قهرمانی تاجیکستان و بهترین های موسم فوتبال سال 2012 با جایزه های فدراسیون فوتبال کشور مکافاتانیده شدند. در مراسم سپردن جایزه ها نخست رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان درباره نتایج موسم سال گذشته گزارش داد و از جمله گفت:
سال گذشته چمپیونات 21 تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی با اشتراک 13 دسته برگزار گردید. قابل قید است که بازی ها خیلی شوق‌آور دویر می شدند و نتیجه همین بود که چمپیون در بازی آخرین معلوم گردید.
رستم امام‌علی تاکید کرد که با وجود بعضی پیشروی ها در برگزاری مسابقات سال گذشته کمبودی های جدی نیز جای داشتند. در این مراسم با دسته روشنی کلوب قهرمان تاجیکستان در سال 2012 جام قهرمانی و مدال های طلا سپرده شد. معروف رستموف سرمربی دسته روشن در صحبت با رادیوی آزادی گفت: حالا دسته به نخستین بازی سبقت انتخابی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا که 6 مارت در شهر خوجند با دسته الرمزه اردن برگزار می شود آمادگی می بیند.
با بازی اولین مون تیاری ناز بینیم و ناز برامد کنیم.
دسته ریگار تدازی ترسونزاده برای جای دوم با مدال های نخره و دسته استقلال دوشنبه برای جای سوم با مدال های برنجی سرفراز گشتند. سه دسته بهترین لیگ یکم پنچر ناحیه جلال دین رومی، سرای کمری ناحیه پنج و هلبوک ناحیه واسه نیز متناسبند با مدال های طلا، نقره و برنجی مکافاتانیده شدند. بعدن به بهترین فوتبالبازان و مربیان جایزه های فدراسیون سپرده شدند. دلشاد واصف کاپیتان دسته استقلال با دو جایزه برای بهترین گلزن و بهترین بازیگری سال 2012 سرفراز گشت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نظرالله رسیدیم به پایانی بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. حالا بار دیگر سرخط اخبار مهمی تاجیکستان را یادآور می‌شویم. تاجیکستان و روسیه سازشنامه در باره واردات مواد سوخت را نیمه ماه فوریه امضا می‌کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با همتای مصریش محمد مرسی امروز ملاقات کرد. در هند محاکمه 5 متهم به تجاوز جنسی ادامه یافت و در تاجیکستان 4 نفر برای قاچاق سیگار از افغانستان دستگیر شدند. از نزد رادیوهای خود دور نروید، برنامه‌های جالب دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.